فقط سرا
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون زامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی
جون شما، پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می کند
خوش جان کما داریم
کجا بریم؟ بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. شنوندگان محترم سلام، با احترام برنامه دیگر از ساز سفر رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه صداشون میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. گردشگرانی که به استان کرمان سفر می کنن معمولاً به مجموعه بازار و حمام وکیل یا باغ شازده ماهان و شاید هم ارگهای راین و بازمانده ارگ بم سر بزنن. اما اغلب کسانی که کرمان رو استانی کویری می شناسن از مناطق سرسبز خبر ندارن. یکی از این مناطق روستای هنزا در کرمانه. این روستا بخشی از شهرستان رابور در مسیر جاده بافت جیرفت و در 15 کیلومتری بخش ساردوه یا درب بهشته. این روستا پر از درختان سر به آسمان کشیده ی گردو و رودخانه‌ای خروشانه. و چه تسمیه ی روستای هنزا اینه که محلی‌ها به خروجی آب آسیاب هنزاب می گفتند. و به این دلیل که در این مکان آسیاب‌های متعددی قرار داشته به روستای هنزا مشهور شده. یکی دیگر از مناطق بندر هنزا تخت سرتشتکه. این منطقه سرزمینی هموار با پستی و بلندی‌های ملایم و پوشیده از چمنزار و برکه‌های کوچک و چشمه‌های روان در ارتفاع 3600 متری از سطح دریاست. که از مرتفع‌ترین جای استان کرمان محسوب میشه. تخت سرتشتک از مناطق ییلاقی و یکی از جاذبه‌های طبیعی گردشگری بندر هنزا بر فراز کوه‌های سر به فلک کشیده است. با قرار گرفتن در نقاط بلند این امکان رو دارید که موقعیت قله‌های بلند استان از جمله لاله‌زار و کوه هزار رو ببینید. و ما امروز همراه با مهمان برنامه سرکار خانم سمیرا تاج‌الدینی به این منطقه بکر کرمان سفر خواهیم کرد.
موسیقی
سرکار خانم سمیرا تاج‌الدینی، راهنمای گردشگری، مهمان امروز برنامه ساز سفر هستند. سرکار خانم تاج‌الدینی سلام، به برنامه ساز سفر خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین و شنوندگان فرهیخته برنامه ساز سفر.
خیلی متشکریم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. کرمان یکی از استانهای شگفت‌انگیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی، طبیعتش، جاذبه‌های گردشگریش هست که اساساً به خاطر گرما کسی تابستون اونجا نمیره و همه اغلب فصل بهار و پاییز رو برای رفتن به کرمان انتخاب میکنن. ما هم به این بهانه که هوا قدری خنک شده و فصل پاییز شده، کرمان رو انتخاب کردیم برای اینکه بیشتر به شنوندگانمون معرفی بکنیم. و چه چیزی بهتر از این که علاوه بر شهرهای استان کرمان، ما روستاهای این استان رو هم معرفی بکنیم که هم بکرن، هم طبیعیان، همین که ما تا جایی که میتونیم از مناظرش رو میتونیم تو فصلهای مختلف استفاده کنیم و لذت ببریم. امروز میخواییم با شما به هنزا بیایم، این روستایی که هم با عناوین جدیدی ما آشنا شدیم، یعنی واژه‌هایی هست که دوست داریم راجبش توضیحاتی رو بشنویم، مثل بندر هنزا، مثل ساردوئه یا همون دربه بهشتی که حالا شما پیش از گفتگو اشاره کردید بهش. ما امروز می‌خوایم با شما بیایم هنزا، تجربه سفرتون رو از هنزا در استان کرمان دوستانمون بگید، بفرمایید.
خواهش میکنم. سپاس از معرفی اجمالی شما از استان کرمان. استان کرمان یک استان پهناور و در حقیقت چهار فصله. ذهنیت عموم این هستش که استان کویری و پسته، در حالی که خود شهر کرمان که مرکز استان هست ارتفاع 1700 متر رو داره. خب ما سفرمون رو از تهران شروع کردیم و رسیدیم به کرمان. راه‌های رسیدن در حقیقت به کرمان هم از مسیر زمینی هستش که با اتوبوس میشه رفت و هم با قطار و هم با پرواز.
شما خودتون چه شیوه رو انتخاب کردید و پیشنهادتون اساساً چه هست؟
اگر گردشگران عزیز ما زمان دارند، توصیه من زمینی هستش. برای اینکه میتونن زمانی که به یزد تقریبا از مهریز دارن رد میشن بوی کرمان رو احساس بکنن، زمانی که کاروانسرای زین‌الدین رو میرسن به کاروانسرای زین‌الدین، یک کاروانسرایی که از در حقیقت از بیرون گرده و از داخل هشت وجهی هستش و در حقیقت به دستور گنجعلی خان حاکم کرمان ساخته شده در دوره صفویه. و همینطور وارد استان کرمان که میشیم، جاذبه هایی که میشه دید توی این مسیر، شهرستان شهر بابک، روستای تاریخی و ثبت جهانی میمند هستش که حالا شاید بهتر باشه من در مورد مقصد اصلیمون صحبت بکنم. درسته. و بعد از اون میرسیم به شهرستان رفسنجان و جاذبه خاص طبیعی اونجا دره راگه هستش. بله. و خانه تاریخی حاج آقا علی، بزرگترین خانه خشتیه
که در واقع جهان. دره راگر هم همون درهی که بعد تو همین فصل پاییز بهش سفر کرد
تقریبا میتونم بگم. بله، ولی چون بارانهای فصلی داریم یک مقدار فصل بهار و پاییز شاید سفر کردن باید با تمهیدات خاصی در نظر گرفته بشه.
خوب.
بعد از اینکه میرسیم به شهر، به خود شهر کرمان، توی شهر کرمان شما آثاری رو از دوران ساسانی تا معاصر میبینید و میتونید بازدید بکنید از بازار بزرگ کرمان، مجموعه گنجعلی خان، حمام وکیل، مسجد جامع مظفری و باغ موزه هرندی که یک خانه متعلق به دوره قاجاری هست، در حال حاضر موزه سازهای سنتی و موزه باستانشناسی هستش که در حقیقت آثاری را از جیرفت، شهر دقیانوس، تپه های کنارسندل، تپه های باستانی شهداد، تپه یحیی، تله ابلیس میتونید اونجا ببینید. و در حقیقت شهداد جایی هستش که قدیمی ترین درفش، یعنی همون پرچم، در اونجا پیدا شده. و حالا که اسم از شهداد برده شد و الان هم در حقیقت در پاییز فصلی هستش که گردشگران بیشترین علاقه رو دارن برای سفر به کویرها و بیابانهای ایران. اونجا ما در حقیقت لوت رو داریم که به عنوان اثر طبیعی ایران ثبت جهانی شده و در حقیقت بیشتر
اینجا با توضیحاتی که شما دارید از مسیر سفر میدید، من فکر میکنم باید 15 روز قشنگ وقت بذاریم برای بازدید از کرمان و شهرهای اطرافش. واقعا سرزمین عجیبی به لحاظ جغرافیایی و طبیعتش هست. یعنی یه جا مثلا هوا خشکه، تو فاصله چند کیلومتری سرد، برف میباره، اون کوههای منحصر به فردی که داره که به کوههای آلپ اصلا تشبیه میشه.
بله.
حالا میخوایم توصیف شما رو از هنزا بشنویم. در ادامه برنامه در کنار شما هستیم و حتما توصیف شما رو از روستای زیبای هنزا خواهیم شنید. شما شنونده برنامه ساز سفر از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست.
روایت سفر به گوشه گوشه ایران. ساز سفر.
در این برنامه در خدمت سمیرا تاج‌الدینی راهنمای گردشگری هستیم که به اتفاق ایشون رفتیم به سرزمین شگفت‌آور کرمان که چندین و چند برنامه میشه راجع به کرمان و شهرها و روستاهای اطرافش حرف زد، اما امروز میخواییم راجع به روستای هنزا بدونیم و بشنویم. توضیحات شما رو میخواییم بشنویم. مسیر رو توضیح دادید، حالا ادامه ماجرا.
بله، مسیر دسترسی به بخش هنزا دو تا مسیر رو میشه تعریف کرد. مسیر رفتی رو که گروه ما در نظر گرفته بود، مسیر کرمان، ماهان که توی ماهان آستانه شاه نعمت الله ولی و باغ ثبت جهانی شاهزاده رو داریم. بعد از
خودش
ماهان
مفصل میشه راجبش توی برنامه جداگانه حتما صحبت کرد و ما این کار رو میکنیم، راجب ماهان مفصل صحبت میکنیم
حتما. و بعد از ماهان به راین میرسیم. کرمان بر سر راه جاده ادویه بوده، راین از راه این میامده، یعنی کاروان ها وقتی که از سمت بم میرسیدن به راین میدونستن که اینجا راه تقسیم میشده، یک راه به سمت بم، یک راه به سمت کرمان و راه دیگه به جیرفت میرفته. از سمت راین مسیر رو ادامه میدیم به طرف درب بهشت یا ساردوئیه. برای اینکه اسم اینجا رو درب بهشت گذاشته بودن، برای اینکه وقتی وارد اینجا میشید کاملا اقلیمی رو که میبینید بسیار سرسبز و انگار وارد بهشت شدید. بعد از درب بهشت در حقیقت یک دوراهی هست که یک مسیر از سمت روستای گروه و گیشیگانه که از کوه در حقیقت کوه هزار رو یک مقدار باید رد کرد و یک مسیر کوچروه اشایر هستش. اما مسیری که ما در حقیقت رفتیم به طرف شهرستان رابور و نرسیده به شهرستان رابور در حقیقت میرسیم به هنزا. وجه تسمیه هنزا رو هم شما فرمودید. بله، اینجا سرزمین بسیار پر آبی بوده، آسیاب‌های آبی زیادی داشتن، به همین دلیل مردم به اونجا هنز آب میگفتند و بعدها به هنزا در حقیقت
تغییر نام به داده. در اثر مرور زمان افتاده.
خب دقیقاً وقتی که وارد هنزا میشید مواجه میشید با یک روستا یا بخشی که پر از درختان گردو هست. بعد از 2 کیلومتر میتونیم بریم به سمت بندر هنزا.
خود واژه بندر برای من خیلی جالب بوده که میگم تو همین متن ما یه کلمه ها و اصطلاحاتی رو دیدیم که این واژه ها رو میخواییم بیشتر راجع بهش بدونیم و آشنا بشیم باهاش.
بله، چرا اینجا رو میگفتن بندر؟ به دلیل اینکه اینجا در حقیقت این کلمه از بندر را آمده.
بله،
یعنی این که
بونه دره هست که
بله بونه دره هست و در حقیقت انتهاش بازه. بعد از بندر هنزا مسیر یک مسیر خاکیه که اگر ادامه بدیم میرسیم به تخت سرتشتک.
خب
حالا چرا اینجا رو بهش میگفتن تخت سرتشتک؟ برای اینکه شما مواجه میشید با یک پهنه وسیع از چمنزار بسیار زیبا با برکه های آب و چشمه های جوشان، و عجیبتر و جالبتر اینه که شما سیاه چادرهای عشایر رو میبینید، در گویش محلی پلاسهای چادر عشایر رو اونجا
در میبینید، همین تخت سرتشتک،
در همین تخت سرتشتک در ارتفاع 3600 متر و دقیقا نزدیک شما برف هستش، یعنی دمای نزدیک به 0 درجه رو میتونید تجربه بکنید در فصلی مثل خرداد و در حقیقت اواخر بهار اوایل تابستان، و این بسیار،
یعنی تو این فصل و ماه هم شما برف رو میبینید؟ بله بله،
سفر ما تقریبا توی خرداد ماه انجام شد و اونجا برف داشتیم و به همین دلیل به گروه اعلام شده بود که حتما با خودتون لباس گرم بیارید. زمانی که توی کرمان دمای 30 درجه رو داشتیم، وقتی به بندر هنزا میرسیم و به تخت سرتشتک، دمای نزدیک به 0 درجه رو تجربه میکنید. و چرا بهش میگفتن تخت سرتشتک؟ اون برکه های آبی رو که خدمتتون عرض کردم همون تشت های آبی هستن که اونجا دیده میشه. بله، و به همین دلیل به اونجا تخت سرتشتک میگفتن.
خب خانم تاج‌الدینی، ما شما رو به عنوان راهنمای گردشگری معرفی کردیم، شما تو سفر به کرمان راهنمای گردشگری بودین یا شخصی سفر کردین؟
من به همراه تعدادی از دوستانم شخصی سفر کردم.
ولی شما راهنمای گردشگریشون بودین یه جورایی؟
تا یه حدی بله، ولی خب به عنوان گردشگر در حقیقت خود من هم این سفر رو رفتم. و
دوستانم گردشگر بودن یا نه وابسته به شما بودن برای آشنایی با اون منطقه؟
برای آشنایی با اون منطقه دوستان من رو همراهی کرده بودن و در حقیقت رفتار و واکنش اونها خیلی جالب بود، برای اینکه زمانی که ما عشایر رو دیدیم توی اون ارتفاع 3600 متر، زمانی که خانوم های عشایر در حال جوشوندن شیر بودن،
برای ما هم قطعا جالبه، میخواییم مفصل راجع بهش بشنویم. تو بخش بعدی باز هم شنونده صحبت های شما خواهیم بود. و حالا در ادامه برنامه ساز سفر ازتون دعوت میکنیم با نسرین صالحی همراه بشید و از غذاهای استان کرمان بدونید.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس گردشگری و خوراک. خب حالا که سرید استان کرمان زیبا زدیم، یک مروری هم داشته باشیم بر غذاهای این استان که به نوعی حالا شاید پهناورترین استان ایران باشه. کرمان یکی از معروفترین غذاهایی که داره بزقرمه هست. بزقرمه، البته من توضیح بدم خدمتتون که در شهرهای مختلف استان کرمان بزقرمه به صورت مختلف تفشه و خورده میشه. برای مثال در خود کرمان بزقرمه تقریبا چیزی به صورت حالت گوش کوبیده داره که شامل گوشت، نخود، سیر کوبیده و پیاز هست که بهش کشک اضافه میکنن و میگم کوبیده میشه. ولی در رفسنجان این بزقرمه به صورت حالا یه خورشی خورده میشه که حالت گوشت و کشک هست، فقط چیز دیگه توش نمیدیزن. البته در شهداد به طور مثال سیب زمینی هم اضافه میشه به حالا گوشت و نخود و سیب زمینی هست که کوبیده میشه و با کشک خورده میشه. بهون معروف ترین غذای استان کرمان ما میتونیم بگیم همین هست. از دیگر غذاهایی که خب خیلی معروفه آش شولی هست که در یزد هم آش شولی رو داریم و در کرمان هم آش شولی هست. حالا کمی تفاوت از یزد، ولی خب به سبب نزدیکی این یه مقدار تشابهاتی هم بینشون هست. و یکی از غذاهایی که خود من خیلی دوست دارم متعلق به استان کرمان آبگرمو هست. آبگرمو حالا خیلی هم یه غذای ساده و دم دستی کرمانی هاست که من خودم خیلی دوستش دارم و در تهران همینو درست میکنم که سیب زمینی و گوشت قرمه استفاده میشه و تخم مرغ و سبزی خشک به عنوان چاشنی و ادویه بهش داده میشه. و به هر حال بسیار غذاهای متنوع و لذیذی داره این استان. اگر سری زدید در رستوران های این استان در بیشتر شهرها دقل برز قرمه و خود قرمه رو میتونید پیدا کنید. حتما غذاهای شهرهای مختلف رو تست کنید، امتحان کنید. با تشکر، خدا رو گرد.
شنونده برنامه ساز سفر از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در برنامه امروز همراه با سمیرا تاج‌الدینی راهنمای گردشگری به استان شگفت‌انگیز کرمان با آب و هوای متنوع جالب و دور از انتظار همه ما سفر کردیم، ولی به صورت ویژه به روستای هنزا رفتیم و دلمون میخواد که تو برنامه‌های بعدی باز هم با خانم تاج‌الدینی هم سفر بشیم و اون شهرها و جاهایی رو که خیلی گذرا ازش گذشتیم رو به صورت مفصل راجع بهش صحبت بکنیم. تو بخش قبلی صحبتاتون از واکنش دوستانتون و همسفرانتون در ارتباط با عشایر گفتید، در ارتباط با زنانی که اونجا کار میکردن. همیشه یک بخش جالب و دوست داشتنی برای اونایی که اهل طبیعت هستن، اونایی که اهل سفر هستن، دونستن چگونگی مراودات این مردمان که به مهمان نوازی هم مشهور هستن، دونستن این مقوله است که چی کار میکنن، زندگیشون چگونه است، با توجه به اینکه ما خودمون خیلی تکنولوژی زده هستیم، بعد میخواییم بدونیم اونا چطور زندگی میکنن. از تجربه برخوردتون و روابطتون با عشایر برامون بگید و همینطور از نحوه اقامت، اصلا چطور میشه در روستای هنزا اقامت کرد؟
برای من و همسفرانم بسیار سفر جالبی بود و خیلی شگفت‌انگیز بود زندگی مردم عشایر در ارتفاع 3600 متر. شما میتونید تصور بکنید یک پهنه وسیعی از چمنزار با نوع خاصی از گوند، با گلهای سفید که در کنار شما برف هم وجود داره و عشایر دارن زندگی میکنن، زمانی که توی این مشکهای پوستی داشتن دوغ میزدن.
در واقع تو اون ارتفاع دامپروری هم میکنن.
بله بله بله،
مرتا استفاده میکنن برای خوراک دامهاشون.
بله، شغل اصلیشون در حقیقت دامداری هست.
درسته.
و خودشون درختان مالکیت گردو هم دارن توی هنزا. چیزی بود که اون خانوم های عشایر به ما گفتن و گفتن ما مالکیت گردو هم داریم. بعد از به اصطلاح خودشون گردو تکون، بعد از اینکه برداشت محصول گردوشون رو انجام میدن، خود عشایر هم تمامشون باز کوچ میکنن و از اون منطقه میرن.
شما خودتون اقامت داشتید تو چادراشون، یعنی شده که شب بمونید؟
مهمانشون شدیم، ولی برای اقامت ما برگشتیم به هنزا و برای اینکه اونجا خیلی هوا سرد بود.
بله.
برای ماها و ما برگشتیم پایین هنزا و در اقامتگاه های بومگردی، خونه های محلی که اونجا بود، اقامت کردیم. زمانی
پس
که
خونه بومگردی هم داره روسیه؟
بله بله بله، 5 تا اقامتگاه بومگردی داره رسمی، به طور رسمی، که در اونجا از ما با چای آلاله پذیرایی کردن به دلیل اینکه اونجا گیاهان داروی بسیار زیادی هست. من از راین اسم بردم، کوهی رو که در منطقه راین وجود داره با ارتفاع 4500 متر مشهور هست به کوه هزار به دلیل وجود هزار نمونه گیاه دارویی و زیره، کرفس کوهی، درمنه، تمام اینا گیاهانی هستن که توی اون مناطق شما میتونید پیدا بکنید. گارچی خصوصا.
چی؟ گارچی چی هست که عسل گارچی، عسلش رو دارین؟
بله، از گارچی اسم بردم. گارچی یا چویل در حقیقت گیاهی هست، بوته‌ای از خانواده چتریان، شبیه به رازیانه، بسیار گیاه معطری هست و عشایر برای خوشتم کردن کشک و دوغشون ازش استفاده میکنن. زنبورهایی هم که اونجا هستن از شهد این گیاه استفاده میکنن و طعم عسلش طعم متفاوتیه.
واقعا متفاوته، یعنی یه طعمی که با عسل معمولی که میخورین فرق میکنه؟
تقریبا بله، طعم گارچی داره.
حالا خانم تاج‌الدینی، درسته که ما الان تو هنزاییم، ولی من تو اون سرتشتک یه سوالی تو ذهنم باقی مونده بود. به چندین بار به ارتفاع 3600 متری اشاره کردین، پیاده رفتین، کوهنوردی کردین، یا اینکه نه مثلا اتومبیلی چیزی در اختیارتون بود، مسیر رفتش چطور بود؟
ما با ماشین های آفرود این مسیر رو رفتیم، البته با ماشین های معمولی هم قابل دسترس
این آفرود در اختیار یعنی کرایه میکنن چطوره؟
بله بله، باید هماهنگیش رو از قبل انجام بدید و اما کسانی که اهل کوهنوردی هستن هم میتونن این مسیر رو کوهنوردی بکنن. اگر خاطرتون باشه با یک از مسیرهایی که گفتم به سمت تخت سرتش تک میشه رفت، از سمت کوه هزار و از سمت رایان و روسای گروه بود که کسایی که کوه پیمایی میکنن میتونن اون مسیر رو هم برن، ولی درجه کوه پیمایی سخته، یعنی کسایی
یعنی باید واقعا کوهنورد باشید.
دقیقاً کسایی که کوهنورد هستن میتونن.
همیشه پایان سفر آدم فکر میکنه که چقدر فرصت کمه، چقدر زود تموم شد، چون سفر خیلی با آدم خوش میگذره. الان دقیقاً تو همین شرایط هستیم. از تجربه حسی سفرتون به هنزا برامون بگید، چرا که مثل همیشه فرصت سفر خیلی زود به پایان میرسه.
وقتی که توی اون اقامتگاه‌های بومگردی شما اقامت میکنید، فرش‌ها و قالی که میبینید، قالی گل سرخ هست به خاطر هنر زنان اون منطقه و گلیم های بسیار زیبا که حالا گلیم حوض و سگار بهش میگفتن و سقف های خونه تیرهای چوبی سپیدار بود. وقتی که مردم بومی اون منطقه با مهمان‌نوازی خاص برای ما نخود چالی درست کردن، یعنی اون نخود تازه رو چیدن آوردن و روش رو با بوته های خار پوشوندن، آتیش زدن و یک نخود تازه‌ای که برشته شده بود رو برای ما تهیه کردن. تمام اینها حس مهمان نوازی که اون مردم دارن رو به ما القا کرد و دل کردن از اونجا بسیار سخت بود.
خیلی متشکریم از شما، سرکار خانم سمیرا تاج‌الدینی، راهنمای گردشگری، که امروز ما رو به روستای هنزا در استان کرمان بردید. به امید اینکه باز هم شما رو در این برنامه ببینیم و از شهرهای دیگر کرمان برای ما بگید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ممنونم از شما، شاد و سلامت باشید.
متشکریم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
راه تو را می خواند. بارها و بارها این جمله را شنیده ایم، اما راه چرا آدم ها را دعوت می کند؟ چه نیازی است که انسان خانه های گرم و پر آسایش خود را ترک کند و راهی راه شود؟ شاید چون راه قصه های بیشتری از خانه دارد. راه ها به خانه ها، روستاها، شهرها و کشورهای زیادی می رسند. به راه که بزنی قصه های زیادی به صف می شوند تا همراه تو شوند. و چه چیز بهتر از رویارویی با قصه های بسیار برای آدمی که عمری کوتاه دارد. اگر دل به راه و جاده بزنی، بیشتر از آنچه که سهم تو از زندگی عادی است فرصت تجربه پیدا می کنی. شاید برای همین باشد که نادر ابراهیمی در کتاب ابن مشغله نوشته است: من هر کجا که بمانم مثل آب راکد می گندم. باید مسافر بود و همیشه در راه بود. هیچ شهری آخرین شهر نیست و هیچ چشمه ای آخرین چشمه نیست. دلبستن به یک آبادی کوچک یا بزرگ، ندیده گرفتن جمع آبادی هاست. من مرد سفرم، کوله بار بر دوش و شغل برای من مثل چای خانه های سر راه است. عمر بیدادگران کوتاه است. عمر من، تو و عمر تک تک آدم ها. اما عمر مردم هیچ کس نمی تواند بگوید کی به پایان می رسد. و به همین دلیل اگر حس می کنی که ترک این منزل و حرکت به سوی منزلهای دیگر ممکن است تو را به موجودی تبدیل کند که سودمندی های مختصری داشته باشد، بار سفر ببند و آسایش این خانه را فرو بگذار. راه بهتر از منزلگاه است. ساز سفر با افتخار به همه کسانی تقدیم می شود که شیفته ی سفر هستند. جاده منتظر شماست.
ساز سفرتون کوک.
عصر بخیر عزیزان و همراهان گرامی. ساعت 17:30 است و